برنامه که به تحلیل و بررسی متون ادبی فارسی
بزرگتر که در قدیم بودند چنین گفتند که از وحی قدیم
ثمره عالی و بیمانند یک دوره طلایی در تاریخ ادبیات سرزمین
روایتی نو از متون کهن کیمیای کلمات
با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. به برنامه کیمیای کلمات خیلی خیلی خوش آمدید. من فاطمه حقیقت ناصری هستم، به همراه کارشناس برنامه آقای دکتر بهرام پروین گنابادی قرار هست امروز هم صحبت بکنیم راجع به کتابی در حوزه زبان فارسی. آقای دکتر پروین گنابادی صحبت کردن راجع به کتاب شاه نامه ها با تألیف دکتر سیروس شمیسا که در چند بخش راجع به مؤلف کتاب صحبت کردن، محتوای کتاب صحبت کردن، علت نامگذاری کتاب به دلیل اینکه آقای دکتر سیروس شمیسا یادداشت‌هایی رو می‌نوشتن بر شاهنامه و اینها رو تدریس می‌کردن در کلاس به دانشجویان، این کتاب رو تألیف کردند و رسیدیم به افکار و موضوعات زیربنای شاهنامه از جمله نژاد، گوهر، هنر و همینطور خردگرایی در شاهنامه و نوزایی ادبی و این بحث رو مطرح کردیم که فردوسی منادی عقل‌گرایی هست. توضیحات بیشتر رو میشنویم از زبان آقای دکتر پروین گنابادی. سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به این برنامه.
خواهش میکنم. با یاد و نام خداوند متعال عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما سرکار خانم حقیقت ناصری گرامی، همکاران محترمم و به ویژه شنوندگان عزیز و فرهیختمون. کتاب شاهنامه ها رو اثر آقای دکتر سیروس شمیسا معرفی کردیم. عرض کردم که آقای دکتر شمیسا در فرهنگ معاصر ما، در ادبیات معاصر ما نام شناخته شده هستند، استاد فاضل و برجسته دانشگاه علامه طباطبایی، کسی که در عروض معانی بیان، بدی، سبک‌شناسی به شیوه نو با کمک علم زبانشناسی تألیفات ارزنده‌ای رو به فرهنگ معاصر ما افزودند. ایشون شاعر هم هستند، داستان نویس هم هستند و منتقد ادبی هم هستند، به چندین هنر ایشون آراستند. بله، عرضم هم این بود که این کتاب در واقع یادداشت‌های کلاس‌های درسشون برای خودشونه که ضمن اینکه تدریس می‌کردن چیزی به ذهنشون می‌رسیده، اونها رو جمع کردند و به این شکل درآوردن. اسمش هم شاهنامه‌هاست به این معنی که نامه فردوسی که شاهنامه باشه، یکی از بزرگترین حامل‌های فرهنگی ماست، یکی از بزرگترین حماسه‌های طبیعی و واقعی جهانه و این کتاب در واقع حفظ کننده و زنده کننده فرهنگ ایرانی بوده. بله، مباحثی رو راجع به نژاد، گوهر، این که در شاهنامه و در فرهنگ ایرانی گوهر ربطی به تملک و ثروت نداره و نژادی کسی است که اصالت خانوادگیش به شرافت و جوانمردی و انسانیت شناخته شده باشه صحبت کردیم. راجع به خردگرایی در عصر فردوسی صحبت کردیم و اینکه اون خردی که فردوسی ازش صحبت میکنه در واقع خرد چشم مداره که بر مبنای دیدن، تفکر چیزی رو انسان میپذیره و نه تنها فردوسی بلکه تمام بزرگان اون عصر در واقع نگاهشون نگاه خردمندانه بوده و محور کارهاشون خرد بوده و رنسانس و تجدد ادبی مبناش خرد هست. این رو عرض کردم و نکته مهمم این بود که فردوسی مسائل ایمانی و باورهای عقیدتی رو با مسئله خرد جدا میکنه. میگه آنجایی که شما باید مسئله ایمان پیش میاد، خرد نباید وارد اون بشه. در حوزه مسائل دینی همون جوری که سهراب سپهری حرف قشنگی میزنه، با این شروع بکنیم که میگه رفتم از پله مذهب بالا تا ته کوچه شک تا هوای خنک استغنا. وقتی از پله مذهب بالا میرید، اگر بخواید بدون باور باشه چند و چون بکنید، میرید به کوچه شک. ولی اگر با دلتون بپذیرید و به قول عرفا دلتون مرکز جهان بشه، هوای خنک استغنا و بی‌نیازی به سمت شما میاد. بله، یکی از مهمترین مسائلی که شون اینجا مطرح میکنن خردگرایی است. و مسئله دیگه که در همین فصل مربوط به خرده اینه که در حماسه ما یک چیزی رو داریم که انسان ها خیلی به بخت و اقبال در حماسه اعتقاد دارن و به نوعی به یک نوع جبرگرایی مثبت، یک نوع اینکه سرنوشتی تعیین شده. ولی در شاهنامه درسته که این مسائل مطرح میشه، ولی در کنارش کوشش خردمندانه بسیار بسیار توصیه شده. این رو آقای دکتر شمیسا در صفحات بعدی، یعنی تقریبا صفحه 43 تا 45 فصل اول به این مسئله میپردازن. و بعد از اون مسئله این که جهان حماسه جهان تسلیم و رضاست، این رو به اون پیوند میدن. تو همین فصل یک مسئله مهم میدارن، مسئله داد عدالت هست که در شاهنامه بسیار بسیار عمیق و دقیق بهش پرداخته شده.
بله.
مسئله دیگه نام هست. آقای دکتر شمیسا معتقدن که نام بیشتر منظور نام نیک هست، نام نیک هست. و مسئله لقب رو اینجا مطرح میکنند که القابی که در شاهنامه داده میشه به افراد، القابی که در شاهنامه هست یا بر مبنای رفتارهاست یا بر مبنای اعتقادات، که خب انسان کشاورز بوده، گلدار بوده، بر مبنای اون القابی رو انتخاب میکنن. و فرق این که القاب در فرهنگ ایرانی با سرزمین‌های دیگر چگونه است، این رو بیان میکنن که حالا در فصل بعدیمون من بهش خواهم پرداخت که به قول دوستان یه رفت و برگشت رسانه‌ای بکنیم و در خدمت دوستان باشیم.
متشکرم از اینکه خیلی گرم و صمیمانه اینها رو توضیح میدید برای شنوندگان عزیزی که علاقمند هستن به حوزه زبان فارسی، مخصوصا شاهنامه. دوستان عزیز، توضیحات آقای دکتر بهرام پروین گناوادی رو شنیدید در مورد کتاب شاهنامه ها با تألیف دکتر سیروس شمیسا از برنامه کیمیای کلمات، کاری از شبکه رادیوی فرهنگ. در ادامه با ما همراه باشید. لحظات بسیار آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز و محترم آرزو میکنیم. شما همراه برنامه کیمیای کلمات هستید که هر هفته در همین ساعت به شما تقدیم میشه از رادیو فرهنگ. همونطور که از اول برنامه شنیدید، ما صحبت میکنیم راجع به کتاب شاهنامه ها با تألیف دکتر سیروس شمیسا با حضور کارشناس محترم برنامه آقای دکتر بهرام پروین گناوادی که صحبت کردن، توضیح دادن در مورد اینکه در حماسه و در شاهنامه کوشش خردمندانه در کنار بخت و اقبال وجود داره و صحبت کردن راجع به داد و عدالت، نام و رسیدیم به القاب و لقب در شاهنامه که توضیحات بیشتر آقای دکتر گناوادی رو میشنویم. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که بله، آقای دکتر شمیسا اینجا به درستی اشاره میکنن که بسیاری از القاب از زندگی طبیعی که انسان داره، چون دوره های مختلفی رو انسان طی کرده، دامدار بوده، کشاورز بوده، شهرنشین شده، بر مبنای اون عناصری که باهاش زندگی میکرده لقب هایی رو انتخاب میکنه. حالا یه چیز جالب این هستش که در زبان عربی، که البته آقای دکتر شمیسا به نقل از مرحوم زنده یاد دکتر مهرداد بهار نقل میکنن که مسئله القاب در ایران با سرزمین های عربی متفاوته. اما یه چیزی رو بنده بیافزایم که در سرزمین های عربی القاب خیلی مهم بوده و اگر مثلا بنده اسمم حسین هست مثلا و کنیم، چون اینها یه لقب دارن یه کنیه دارن، کنیم مثلا ابو محمده یا ابا محمد مثلا هست، اگر پادشاه بنده رو ابو محمد صدا کنه این نشانه احترام نه صمیمیت. این ما خیلی وقتا در بعضی از این حکایت ها میخونیم که مثلا فلان شخصیت رفت پیش هارون، هارون بهش گفت یا ابا محمد یا ابا سهل، ابا سهل فلان، بعد میگه میبینی چرا به چیز ما فکر میکنیم خیلی با هم دوستن، داره با صمیمی صداش میکنه، در صورتی که اینجوری نیست. داره احترام میذاره.
بله.
حتی اعراب برای حیوانات هم لقب میذارن.
چجاله؟
بله، مثلا شیر میشه ابو خمیس، کنیه داره، شیر کنیه داره، ابو خمیسه به خاطر پنجهی که بله. پنجه قوی که داره، و شاید حدود مثلا 30-35 تا حیوانی که نزدیک بودن به طبیعت اینها براشون کنیه گذاشتن. و مسئله بعدی این که به خط عرض کنم که برخلاف ایرانی ها عرب معتقدن که القاب، نامه ها، کنیه ها از آسمان میاد و برخلاف این ایرانی ها معتقدن که از رفتار یا از طبیعت گرفته.
چقدر تفاوت.
بله، تفاوت فرهنگی اتفاقا خیلی اینجوجه ها خودشونشون میده. مثلا ما پروانه رو نماد عاشق پایدار میدونیم.
بله.
برخلاف بلبل که دور گل میچرخه و فقط مدعیه، سخن میگه، کاری نمیکنه، ولی پروانه میره خودشو میزنه می به آتش معشوق. بله. میسوزه. ما اینجوری نگاه میکنیم، ولی اعراب ضرب المثلی دارن، احمق من الفراشه، یعنی از پروانه احمق تر. چرا خودشو میزنه با آتیش میکشه؟ پس این احمقه که این کار رو میکنه. تفاوت های فرهنگی خیلی جاها اینجا خودشو نشون میده.
دیدگاه ها فرق میکنه.
بله دیگه. بله، دیده ها، برداشت از طبیعت و نوع زندگی که حالا اینجا عرض میکنم که آقای دکتر چجوری به این مسئله پرداختن. بعد در فصل دوم بنیادهای اساطیری شاهنامه رو بهش میپردازن. مسئله این که اصلا اسطوره چیست، وحدت اساطیری، زمان اساطیری، دگردیسی اسطوره ها، خیر و شر، بعد اسب، دژ بهمن و گرز ایرانیان و چند تا مسئله دیگه، از جمله مسئله ایزد بانوان که خیلی مهمه، و یکی دیگه از اون چیزهایی که آقای دکتر بهش اشاره میکنن مسئله آب هست در شاهنامه، چون آب رو ایرانی ها کشوری بودن، همیشه ما کشورمون کشور خوشسالی بوده، آب رو خیلی گرامی می داشتیم و می داریم هنوز.
بله.
و بسیاری از آیین‌های ما بر مبنای آب اسگذاریامون، بر مبنای آب، حتی مهمترین واژه ما آبادانی، آبادی با آب شروع میشه، آباد، آبادانی با آب. بله. شروع میشه. و مسئله قنات رو اینجا بهش اشاره میکنن که، و این میدونید در واقع طبیعت ایرانی ها طبیعت تقریبا نیمه خشک و کم آبه، سبب میشه ایرانیان رو بیارن به قنات، یعنی قنات نمودار تلاش بشر برای زیستن و مبارزه با طبیعته، بدون اینکه لطمه‌ای به طبیعت بزنه. شما
بله.
یک جای بر مبنای دانش میفهمید که سفره زیرزمینی هست، چاهی حفر میکنید، میرید اون چاه رو زیر زمین با یک محاسبات بسیار دقیقه آب رو جوری میارید در شیب که مثلا 30 کیلومتر یا 5 کیلومتر، 10 کیلومتر تا 35 کیلومتر اونورتر این آب خود به خود میاد روی زمین،
کانالی که بله.
این یک مهندسی فوق‌العاده دقیقی میخواد، به ویژه صبر، کار و تداوم بسیاری. یعنی ملتی که شما نگاه میکنید در ایران به عنوان ملتی که بنیانگذار کاریز و قنات هست، اون ملت، ملت صبور، تلاشگر و امیدواریست، و به خاطر همین میگن کسانی که در طبیعت کاریزی زندگی میکنند طبیعتشون با دیگران فرق میکنن که تو قسمت بعدی اشاره کوچیکی میکنم و بعد به مواضع دیگر.
متشکرم از توضیحات بسیار ارزشمندتون جناب دکتر بهرام پروین گنابادی. دوستان عزیز شنونده، شما همچنان شنونده برنامه کیمیای کلمات هستید، کاری از شبکه رادیوی فرهنگ که میپردازیم به فصل بندی های کتاب شاه نامه ها با تألیف دکتر سیروس شمیزا. در ادامه همراه ما باشید. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه در کنار برنامه کیمیای کلمات هستید. از شبکه رادیوی فرهنگ این برنامه در همین ساعت به شما تقدیم میشه. برنامه‌ای هست که معرفی میکنه کتاب‌هایی رو در حوزه زبان فارسی و به طور اختصاصی صحبت کردیم راجع به شاه نامه‌ها با تألیف دکتر سیروس شمیزا که آقای دکتر بهرام پروین گنابادی کارشناس محترم برنامه در استودیو حضور دارن و راجع به فصل بندی‌های این کتاب بیشتر با شما صحبت میکنن. آقای دکتر، رسیدیم به فصل دوم که گفتید اختصاص داره به بنیادهای اساطیری شاهنامه و
بله بله.
بعد از اون هم در مورد ارزش آب و آبادانی و قنات کاری صحبت کردید.
بله. اینجا اشاره خیلی مختصری آقای دکتر شمیزا میکنن که فرهنگ ایرانی، حیات ایرانی بر مبنای آبه. وقتی بله. این اتفاق میفته، یعنی تمدن ما به جای تمدن مرتعی میشود تمدن کاریزی. تمدن کاریزی انسان رو صبور و امیدوار و پرتلاش بار بیاره، ضمن اینکه اهل مدارا هم بار میاره. چون ببینید، شما کاری که میکنید وقتی این آب میاد روی زمین، تازه مسئله شما شروع میشه، چجوری تقسیمش کنید.
بله.
و اونجاست که قانون میذارید و بعد احترام به قانون هست و بعدم میدونید که اولین ساعت‌ها ساعت‌های آبی است که اختراع ایرانیاست. یعنی فهم این چیزهایی که آقای دکتر شمیزا میگن کمک میکنه به شناخت خود شاهنامه، خود فرهنگ و فردوسی. بعد از اون خب مثلا ببینید راجع به انسان و حیوان صحبت میکنن، تقابل پدر پسر در فرهنگ ما به نوعی بوده. این حالا بعضی اسمشو میذارن پسرکشی، مثل داستان رستم و سهراب. اینها را از دید اساطیری بهش نگاه میکنن. فصل سوم فصل خواندنی راجع به ناخودآگاه مت که درباره تجسم خدایان، بلاغت، ریشه لغات، خداوند خورشید صحبت میشه که در فصل چهارم راجع به اون چیزی که آقای دکتر شمیزا گفتن گریه آورها.
بله.
مثلا فرض کنید مرثیه، نوحه ها، فقر و پیری که فردوسی یا نوروز در ایوان مدائن. در فصل پنجم نگاه قشنگی دارن، نگاهی جای کاملا متفاوت به مسئله زندگی فردوسی.
بله.
که دهقان اگر بوده اون دهقان چجوریه، نگاه فردوسی به پیری، به قضا و قدر و اون فقری که دوچارش میشه که میگه چو بودم جوان برترم داشتی و در مقدمه رستم و اسفندیار اشاره بهش میکنه فردوسی، راجع به اون صحبت میکنن. فصل ششم درباره شاهنامه است، منابع شاهنامه، مآخذ شفاهیش، تدوینهایی که شده و هویت ایرانی بر مبنای شاهنامه. فصل هفتم یه گزارش و ترجمه است، یعنی گزارش و ترجمه فردوسی که چه مطالبی گرفته شده، چه جوری ایجازی درش رخ داده، چه چیزهایی از زبان پهلوی بوده. فصل هشتم راجع به نسخه های شاهنامه است که خود این یک دنیاییه، یعنی نسخه بریتیش، نسخه فلورانس، نسخه قاهره، بعد فرض بفرمایید چاپ هایی که از فردوسی،
همه اینا بررسی شده در این کتاب.
بله بله. حالا بعضیا اختصار داره، خیلی مختصره.
بله. بخشی از اون
بعضیا بله مفصل تر هست. یک فصل درخشانی داره
بله.
که من قصد کردم مثلا راجبش حرف نزنم.
چرا؟
چون اگه حرف نزنم باید یعنی سه چهار جلسه فقط راجع به این
دریایی از اطلاعات
دینهای کهن ایرانه.
بله،
دینهای کهن ایرانه. اول فرق دین و کیش چیه، بعد بت پرستی ها، ارزم به حضورتون رفتار کیومرث، طهمورث، جمشید.
آقای دکتر، با توجه به اینکه گفتین که چندین جلسه میتونه که صحبت بکنه راجع به این کتاب شاهنامه ها، موافق هستید که ما برنامه بعدی رو به همین موضوع اختصاص بدیم یا نه یک
بسیار عالیه رو... بسیار عالیه، اگر که اجازه بدین ما این برنامه رو تموم بکنیم، یه برنامه دیگه بریم که تنوعی بشه، بعد یه برنامه مثلا چند هفته بعد.
بله.
فقط راجع به فصل نهم این کتاب که دینهای کهنه و بعد تأثیرشون. ببینید من فقط یک اشاره بکنم،
بفهمید
آیینی که ما میگیریم شب یلدا و تغییراتی که کرده به قدر شیرینه، به قدری لذت بخشه برای یک انسان معاصر که بدونه این حتی اناری که میخوره، هندوانهی که میخوره از کجا اومده، چجوریه، و این آینها و نگاهشون به عناصر طبیعی مثل آب، آتش، باد توی دینها، اینها خیلی زمان میبره. اگر که اجازه بدیم حتما این کار رو خواهیم کرد. فصل نهم از پربارترین فصل هاست و در فصل دهم مراسم و فصل یازدهم که خیلی خواندنیست راجع به رویا، فال و جادو هست. فصل 13 و 14 کسانی که دوست دارن داستان پردازی و نشانه های ادبی رو ببینن سراغ اون برن. فصل های دیگری هم داره.
چند فصل کتاب؟
نزدیک به 23 فصل میشه. 21 فصل که ایشون در 20 فصل آورده، در واقع اون دو فصل آخر شده یک فصل.
درست.
فصل آخر که فصل 20 در واقع 21 داستان‌های شاهنامه است. یک جاهایی خواننده که میخونه شاید بعضی از مطالب براشون یک جاهایی تکراری بیاد، ولی شیرینی کلام و عمقی که آقای دکتر شمیسا به بعضی از مطالب میدن باعث میشه چند بارم بخونیم خسته نشیم. سپاسگزارم از شما و شنوندگان عزیزمون.
ممنون و سپاسگزارم از حضور شما جناب دکتر بهرام پروین گنابادی که صحبت کردین راجع به کتاب شاهنامه ها با تألیف دکتر سیروس شمیسا. با شما خدافظی میکنم دوستان عزیز شنونده، خدا یار و نگهدارتون.
متون کهن.
از شنوندگان عزیز برنامه کیمیای کلمات این توقع می رود که با علاقه ای که دارند، با معرفتی که نسبت به برنامه دارند، با شماره هایی که در اختیار دارند و امکاناتی که دارند به ما یادآور بشن در جهت بهبود و بهتر شدن این برنامه.
کیمیای کلمات.
با شماره تلفن هایی که خدمتون اعلام میکنم 220-485 220-58-800 و پیامک برنامه 30558.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
امروز امیره خانه توی تو. هر یاد رسه ناله مستانه توی تو. مرد دل ما رام نگردم، آرام تویی دام تویی دانه تویی. بخشیدی به مسکین نگین پادشاهی را علی جان. به وقت رست تو هستی شیر میدان، پدر گشتی یتیمان را علی جان.
علی مولا علی مولا علی جان، علی مولا علی مولا علی جان، توی مولو یا علی جان، علی مولا علی مولا علی جان.
مرا در تن بود تا جان بگویم علی مولای درویشان علی جان. به جنبت تا رگم در جان بگویم علی خصم بداندیشان علی جان. آن شاهی که فرمودی به فرزند، تو آن شاهی که فرمودی به فرزند، کرم کن بر اسیرانت علی جان، کرم کن بر اسیرانت علی جان. تو آن ماهی که هنگام نمازت در آرن تیر از پایت علی جان، در آرن تیر از پایت علی جان.
علی مولا علی مولا علی جان، علی مولا علی مولا علی جان، توی مولود کعبه یا علی جان، علی مولا علی مولا علی جان.